عناصر شکنجهگر ساواک که واقعا چقدر ملت با رهبری امام کار بزرگی کردن در عدم تندی به اینها و قانونی عمل کردن در اون شرایط، خیلی کار بزرگی بوده، واقعا شاید از معجزات امام باشه این منش در اون اوج انقلاب. اگر بخوایم از باز فضای انقلاب عبور کنیم آقای دکتر، بریم به سراغ مدیریت امام پس از انقلاب، من چند محور از بحث‌های مهم اون برهه رو که به نظرم رسید شاید الان هم مثل سیاست خارجی، مثل مواجهه با روشنفکرها و لیبرال‌ها، مثل تعامل با شرق و غرب در واقعی کمی نگاه تخصصی تر در حوزه سیاست خارجی نگاشتم که از محضر شما بپرسم تک تک روش معتدلانه و عادلانه امام رو در این حوزه ها بررسی کنیم. اگر موافق باشیم برای اینکه زاغه‌ای هم تغییر داده باشیم سریع به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم با این نفرها محضر شما بس رو ادامه بدیم. همچنان شنونده برنامه رهنما هستید. ما داریم درباره مصادیق اعتدال در سیره سیاسی و اجتماعی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنیم. اعتدال در دوران مبارزه با پهلوی و انقلاب رو بررسی کردیم، رسیدیم به در واقع امور مهمی که در اداره کشور میشه از سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده کرد و بیشتر اعتدال و عدالت طلبی امام رو بشناسیم. دوستان اشاره میکنن که جناب آقای یزدانی پژوهشگر حوزه اندیشه امام هم از مشهد مقدس به جمع ما اضافه شدن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، در خدمتید.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. محضر شما عرض بکنم که ما بحثامون رو داریم در حوزه سیره امام پیش میبریم. من میخوام خواهش بکنم که سوال اولی که محضر آقای دارم در حوزه سیاست خارجی شما هم با دقت با ما همراهی کنیم، چون در همین حوزه محضر شما بحث رو پیش خواهم برد. آقای دکتر یقینی، ما اگر بخوایم در مدیریت امام وارد بشیم، یک بخش اون ابتدای انقلاب مسائل ما در حوزه بین المللی جدی بوده، یعنی اتفاقاتی که ابتدای انقلاب در تعامل با آمریکا، کشورهای اروپایی، شرق و غرب داشتیم خیلی جدی بوده. روش معتدلانه امام و عدالت طلبانه امام در مواجهه با فضای بین المللی به طور عموم چطور بوده؟
این که بحث خیلی مبسوطی است. من یه اشاره بکنم به اون ماجرای تصرف لانه جاسوسی و در ارتباط با فرمایش قبلی حضرت عالی. بله. که مردم خیلی بزرگواری به خرج دادن که این سران ساواک رو دستگیر کردن، شکنجهگران، اینها رو خیلی با عطوفت و مهربانی باشون رفتار کردن و اینها رو تحویل دادگاه دادن، در حالی که اگر میخواستن مثل خود همون شکنجهگران ساواک با اونها رفتار بکنن نتیجه دیگری عاید میشد.
بله.
حالا وقتی که اون جاسوسان لانه جاسوسی هم به دست دانشجویان پیرو خط امام دستگیر شدن، خب از زمان پیروزی انقلاب تا اون لحظه‌ای که این جاسوس‌ها دستگیر شدن، هر تروری، هر اقدام اختلاف افکنانه‌ای، هر فتنه‌ای، هر کشتاری داخل کشور ما اتفاق می‌افتاد، از این لانه فساد نشأت گرفته شد. مقام معظم رهبری روز عاشورای سال 58 همونجا مقابل لانه جاسوسی که سخنرانی می‌فرمایند همین نکته رو اشاره می‌کنند، مطرح می‌کنند که این ملت ما خیلی بزرگواری به خرج داد، خیلی کرامت به خرج داد که این جاسوسان رو که دستگیر کرد اونها رو نکشت، اونها رو اعدام نکرد.
بله.
و اونها رو مثل میهمان ازشون پذیرایی کرد. این عطوفتی بود که دانشجویان به پیروی از سیره امام داشتن با این افراد داشتن.
حالا از همینجور شاید باب خوبی باشه اصلا برسید به همون تعامل امام با غرب. اگر بخوایم خیلی مختصر و گذر اشاره کنیم به مواجهه امام با حالا همین آمریکایی که اصلا مشخصا اشاره فرمودید، سیره معتدلانه و عدالت طلبانه امام چیه در مواجهه
این جمله امام رو شما چطور تفسیر میکنید که میفرمایند ما آمریکا را زیر پا میگذاریم؟ این جمله را امروز ما اگر به کار ببریم نمیگن آقا شما یه مقداری تند رفتی، افراطی هستی؟ امام فرمود ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم. اون جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند که دیگه اشهر و من الشمس دیگه از همه جملات امام شاید معروف در باشه، جهان میشناسن این جمله حضرت امام رو. از طرفی وقتی مواجهه با ملت ها داریم، امام با عطوفت و مهربانی پیام مهربانانه میدن، حتی با مسئولین کشورهایی که اونها به دنبال سلطه طلبی نیستن. مثلا رئیس یک کشور کوچکی مثل گامبیا عید نوروز رو به امام تبریک گفته. من تو صحیفه امام مراجعه میکردم، شاید آخرین پیام های امام بود که رئیس جمهور کشوری گویا همین گامبیا بود که به امام تبریک گفته عید نوروز سال 68 رو، و امام تشکر کردن از ایشون که شما عید نوروز رو امام تبریک گفتید. ولی در مواجهه با آمریکا وقتی که مثلا بحث مذاکره پیش میاد، بحث ارتباط پیش میاد، میفرمایند ما مذاکره با آمریکا رو میخواهیم که چه کنیم؟
بله.
یا عرض کنم مسئله شریفتون که شدیدترین عبارات رو در مقابل استکبار مطرح میکنن. امام میفرمایند که ما شریک غم همه مظلومان جهان هستیم، ما یاور همه مظلومان جهان هستیم، و در مواجهه با مستکبران میفرمایند ما دشمن و خصم همه ظالمان هستیم. یعنی به این دشمنی افتخار میکنن و اون رو با صدای بلند ابراز میکنن.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم در بحثایی که داشتیم درباره اعتدال، که اعتدال امام اساساً شاید نزدیکترین مفهوم باشه به عدالت امام و عدالت خواهی امام. حالا با این نگاه اگر که بخوایم بحث بکنیم درباره، خدمت شما عرض بکنم که منش امام در حوزه سیاست خارجی چطور باید در واقع تفسیر کنیم اگر بخوایم مصداقی و در واقع عملی و ملموس برای مردم بحث بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم، اول من یه قصه مفهوم بکنم، یعنی این که شما دارید این تعابیر با همدیگه یکی میکنید به نظرم صحیح نیست.
چرا آیه یزدانی؟
اعتدال رو با عدالت طلبی یکی کردن به نظرم اصلا کار صحیحی نباشه.
چرا آیه یزدانی؟
به خدمتتون عرض کنم که اولا اینکه سابقه تاریخی در اندیشه حضرت امام نداره این مفهوم.
بله.
یعنی ما هیچ جا نمی‌بینیم که امام بحثی از اعتدال کرده باشه. ما هر جا داریم بحث از عدالت خواهی، عدالت طلبی، عدالت ورزی، اینجور مباحث هست. ببینید با توجه به این که ما یه همچین مفهومی رو در اندیشه امام نداریم و به نظرم صحیح هم نیست که بخوایم مفاهیمی که جایگزین در ادبیات ایشون مطرحه ما بیایم و کنار واژگان اصیل دیگری که در اندیشه امام هست بذاریم، این مصادره صحیحی نخواهد.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که ببینید مفهومی که امام بخوایم اگر مشابه هست بدیم در اعتدال، چون اعتدال من واقعا فهم نمی کنم، اصلا یک روش مبنای فکری تاکتیکه، من متوجه نمیشم، اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم. اون چیزی که امام اجمالا داره، نکته اصلی و اساسیش این است که در مبنای فلسفی و عرفانی حضرت امام مردم داره یک بود اساسی هستن، ناس، اونایی که در واقع حالا به یک معنا اون حق الناس داریم میگیم، یا اونایی که به یک معنا در به تعبیر اون روایت ایال الله محسوب میشوند، این ناس یک ویژگی خاصی دارن و اونم ویژگی فطری بودنشونه. اون چیزی هم که اینها رو مطلوب میکنه، مورد تأکید میکنه و اصلا پیامبران به خاطر همین مبعوث شدن در میان خلق و میان ناس، اون ویژگی فطری بودنشونه. فطری بودن یعنی جهت و بعد الهی داشتنه در واقع اون ابعاد وجودی مردم. خب به همون مبنا و زاویه اگر میبینیم امام در روی کردش به ملت ها، در روی کردش به دولت هایی که بر اساس فطرت ملت ها عمل میکنن، یک زاویه تعامل، یک نگاه مثبت و در واقع یک نگاه مبتنی بر حسن زن هست، مبتنی بر این ریشه اساسیش که در اندیشه فلسفی عرفانی حضرت امام وجود داره. و اگر جایی میبینیم که امام نحوه مواجهه مخاصمانه، حالا مخاصمانه واقعا نمیتونیم بگیم، یعنی واقعا باز دوباره تو اندیشه حضرت امام هیچگاه با کسی مخاصمت نمی کند، چون اصلا دشمنی توی این ادبیات معنا ندارد.
بله.
به چه دلیل با برخی دولت ها مشکل داره و با اونها در واقع حسن ظن لااقل نداره و با اونها با شدت برخورد میکنه، از این جهت که اونها راه رو بر فطرت مردم میبندند مشکل داره، یعنی نمیگذارد اون دولت یا حکومت که فطرت مردم شکوفا بشود، حجاب در واقع نفسانی و دنیوی از روی فطرت ها برداشته بشود، از این جهتی که داره مخالفت میکنه، چون این حق رو برای فطرت مردم قائل است که باید فطرت مردم شکوفا بشه، باید حجاب برداشته بشه، باید بتونه تو مسیر رشد و تعالی خودش و وجودی که براش خلق شده حرکت بکنه. بنابراین امام باید ببینید با اون حجابه مشکل داره، متوجه؟ با اون مصداقه مشکل داره. در واقع میخوام بگم ممکنه بگیم آقا فردا ما یک دولت استعماری دیگر، یک دولت استکباری دیگر به جز آمریکا داره این اقدام رو انجام میده، اما با همون مشکل دار میشه، با همون مصداق در میفته. برای خود آمریکا شاید بگیم مثلا موضوعیت نداره، مصداق آمریکا، مصداق اسرائیل موضوعیت نداره، بلکه او کاری که این داره انجام میده چون در ادبیات امام یک کار مضمون و محکومی هست، بر اساس اون اقدام و رفتارش رو هماهنگ میکنه. حالا این ویژگی ممکنه توی این مصداق امروز متجلی شده باشه، فردا در مصداق دیگر متجلی بشود. بنابراین این نکته رو لااقل تو بحث سیاست خارجی ما میتونیم در نظر بگیریم که هرگاه دولتی یا شخصی بر این اساس عمل بکند که راه رشد رو بر ملت ببنده، موانع رو برای این ایجاد بکند، امام با اون کاملا مشکل داره و با اونها در واقع رابطه بازم دقت بفرمایید اصلاحی و حمایتگر داره در اول کار. اینم یه نکته است. ببین پیامبران رویکرد اصلاحی و هدایتگرانه دارن حتی با فرعون،
همینطوره که اینو مفصل بس که آقای یقینی خیلی خوب قرابت رفتار امام با پهلوی و رفتار در واقع حضرت موسی با فرعون خیلی خوب اینو تبیین کرد. ممنونم با ما همراه باشید آقای دکتر یزدانی. آقای یقینی این بحث بالاخره جدیست، ما هم سرش گفتگو کردیم که بالاخره امام درباره اعتدال خیلی اساسا بحثی نکردن، خیلی تحویل نگرفتن به عنوان یک مفهوم گفتمانی این مسئله، هم حالا ما چون روش امام روش معتدلانه میدانیم مسامحتا از عنوان در واقع اعتدال و عدالتی خب مطمع نظر امام بوده کنار هم تو امان استفاده میکنیم. باز من فکر میکنم که بقیه محورهامون آقای تو یقینی کنار بذاریم، همین سیاست خارجی رو به یک سرانجامی برسونیم شاید مفیدتر باشه. یه تفکیک خیلی دقیق رو کردن آقای دکتر یزدانی پیرامون در واقع نسبت امام و ملت ها و دولت ها که این دو رو از هم جدا کردن. باز من میخوام خواهش کنم که شما مشخصتر درباره سیره معتدلانه و عدالت طلبانه امام در مواجهه با دولت ها بحث بفرمایید.
بله، ضمن عرض سلام و ارادت محضر جناب آقای یزدانی این نکته رو عرض بکنم، این بحث رو داشتیم که بحث عدالت و اعتدال مفهوماً جدا هستند، اما مطابق اندیشه اسلامی که فکر حضرت امام و عمل حضرت امام هم برگرفته از اندیشه اسلامی است، برگرفته از تعالیم اسلامی است، اینها مصداق واحد میتونن پیدا کنن.
بله.
بنابراین اعتدال مطابق اون فهمی که در فلسفه سیاسی سکولار از اون ممکنه وجود داشته باشه هیچ نسبتی با اندیشه حضرت امام نخواهد داشت. اما در مورد این که فرمودند که ملت هایی که در مسیر فطرت خودشون گام برمی‌دارن یا دولت هایی که مانع این که ملت ها در مسیر فطرتشون گام بردارن ما با اونها مشکلی نداریم، و اما کسانی که دولت هایی که مانع این هستند که ملت ها در مسیر فطرتشون حرکت بکنند ما با این کار اونها خصومت داریم، نه با خود اونها و با کسی خصم نیستیم، این فکر میکنم که با تعالیم شیعه تناسب چندانی نداشته باشه. یعنی ما فکر میکنیم هویت هر کس رو عقایدش، ملکاتش و صفاتش و رفتارش تعیین میکنه، بنابراین اگر که کسی میاد مانع این بشه که دیگران در مسیر فطرت قدم بردارن، یعنی الذین یصدون عن سبیل الله به تعبیر قرآن کریم، کسانی که میان صد ایجاد میکنن کنن،
تعبیر امام هم هست،
مقابل مردم برای اینکه در سبیل الله حرکت بکنن، ما با اینها هم خصم هستیم، چون این ممانعت از حرکت در مسیر فطرت و در مسیر توحید شده جزء هویت این افراد. چون که در تعابیر حضرت امام هم هست، من الان از صحیفه امام این جمله رو بخونم که ایشون فرمودن مذهب شیعه طرفدار مستضعفین است و طرفدار مظلومین است و خصم با ظالم ها و مستکبرین است. یعنی ما با خود ظالم و مستکبر هم خصومت داریم. این مطلب رو حضرت امام در مصاحبه با یک خبرنگار ژاپنی مطرح می‌فرمان که در جلد 11 صحیفه امام صفحه 126 آمده است. پس بنابراین رفتار شخص نمایان کننده یا هویت شخص است. وقتی که هویت شخص مانع این باشه که دیگران در مسیر عدالت قرار بگیرند، در مسیر حق و هدایت قرار بگیرند، هویت شیطانی پیدا کرده و بنابراین ما هم با اون فرد دشمنی داریم. چنانکه ببخشید من این رو تمام کنم، من این رو تمام کنم. قرآن کریم میفرماید که شیطان برای شما عدو مبین است، دشمن آشکار است. فتخذوه عدوا، او رو دشمن خودتون بگیرید شیطان رو. پس ما با دشمن با شیطان دشمنی داریم، شیطان جنی یا شیطان انسی هم در این مورد فرقی نمی کنن، اونهایی که مخالف مسیر هدایت هستن. حالا در ارتباط با سیاست خارجی هم شما ظاهرا مطلبی داشتید، بفرمایید اگر نه من ادامه بدم.
من اتفاقا پاسخم از همین بیان شما گرفتم، در واقع امام با این دولت ها و با نوع این دولت ها خصومت داشتن و خصومت شدید و غلیظ هم داشتن که در واقع در بخش های قبلی شما تبیین کردید که این جایگاهش کجاست در منظومه فکری حضرت امام.
امام میفرمایند که در سال 43 میفرمایند که امروز منفورترین افراد در نزد ملت ایران رئیس جمهور آمریکاست. و بعد نمیفرمایند که خب آهای ملت ایران شما اشتباه میکنید که نفرت دارید نسبت به رئیس جمهور آمریکا، شما نسبت به عملکرد رئیس جمهور آمریکا نفرت داشته باشید. ما این مسئله، این تفکیکی که جناب آقای یزدانی فرمودن رو در سیره اهل بیت نسبت به مؤمنین داریم که اگر مؤمنی خطاکار است شما نسبت به خود او نفرت نداشته باشید، نسبت به عملکرد او نفرت داشته باشید و از عملکردش براءت بجویید نه از خود مؤمن.
خیلی متشکرم آقای دکتر یزدانی. ما خیلی فرصت نداریم، من تا میخوام این بحث رو شما کامل بکنید و نگاهتون رو نسبت به مبارزه امام با دولت‌ها و مواجهه‌شون با برخی از دولت‌ها بفهم.
بله، اون ظرافتی که اتفاقا در سیره و اندیشه حضرت امام وجود داره که در سیره خود اهل بیت هم وجود داره، اینو ما هیچ‌وقت نباید قاطی بکنیم با این بحث. ببینید اون ظرافت اینجاست و اون این که اون وجه هدایتگری، بالاخره کارتر هم تو زمان امام، ریگان هم تو زمان امام، این اون بعد بشری بودنش ممکنه بعد مرد شده باشه، اما امام در چون در واقع حاکم بر زمین و هادی ابناء بشر هست، هیچ وقت امام در واقع دست بر نمی دارد از اتمام حجت با اون بشر، ولو اینکه ممکنه مست شده باشه، ولو اینکه ممکنه ببینید امکانه مثلا توبه نباشه. ما اینو تو سوره در واقع حضرت زین العابدین میبینیم در مواجهه با یزید که مراجعه میکنیم میگه آقای راه برگشتی براش هست؟ میگه بله، اگر توبه بکنه خدا میبخشد. خب بله، در واقعا عالم تکوین امکان بازگشتش نیست، اما مواجهه امام، او وجهی که امام در هدایت و مدیریت بشر داره، او وجه هیچگاه تأثیر بردار نیست. خود امام در جاهای مکرر داره حتی نسبت به خود کارتر لفظ داره، حالا من صحیفه جلو دستم نیست بتونم استناد بدم، آقا بله اینم اگر توبه بکنه برگرده ما هیچ مشکلی باش نداریم، خدا هم میکنم اینطور. دقیقه فرمید بله، یه وقتی میگیم آقا تکوینن این آدم دیگه وجودش مسخ شده و اصلا به لحاظ تکوین امکان برگشت نداره، این یه حرفیست. اما در بعد تشریع و هدایتگری امام چون تو این جایگاه قرار دارد، مواجهش با این شخص که بالاخره ظاهر بشر هم دارد، اون مواجهه تأثیر نمیشه. امام به همه به دید رحمت نگاه میکنه، ولی که ممکنه به یه نفر غضب‌آلود هم برخورد میکنه، بازم داره به دید رحمت نگاه، همونجوری که خداوند برخورد میکنه. ظرافتی است که باید ما داشته باشیم توی در واقع تبیین اندیشه امام، ظرافت لازمه.
بسیار خیلی متشکرم از اینکه ما گفتگو کردید. بالاخره این دقایق کمی باز بحث به نظرم عمیق‌تر شد، من تا دیگه فرصت و مقتضای بحث بیشتر نداره. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای یقینی، ما کمتر از 30 ثانیه جمله پایانی شما رو فهمیدیم.
بله، عرض کنم از محضر جناب آقای یزدانی استفاده بردیم و از ایشون ممنونیم. منتها مطلبی که ایشون فرمودن در مورد این که امام به واسطه ولایتش اتمام حجت میکند و هدایت میکند اگرچه ممکن نباشد، منافاتی با عرایض ما نداره. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که حضرت امام حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر میفرمایند، در منشور روحانیت این رو هم میفرمایند که چه بسا 10 سال دیگر یک عده بیایند و بگویند حکم اعدام سلمان رشدی مطابق عرف دیپلماتیک نیست. و در پیام دیگری هم میفرمایند که اگر سلمان رشدی توبه کند و عابد زمان هم شود، باز هم محکوم به اعدام است. البته این منافات با این نداره که اگر حقیقتا توبه کند، عند الله ممکنه مورد غفران قرار بگیره، ولی حکم اعدامش سر جای خودش باقی است. اگرچه ممکنه تکوینا همینطور که آقای یزدانی فرمودند امکان توبه در مورد او منتفی شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر یقینی. ما به نظر ما بحث سیره معتدل و عادلانه و عدالت طلبانه امام رو در حوزه‌های مختلف پس از انقلاب ادامه بدیم. مون تا دیگه فرصت ما در این برنامه اقتضای ادامه بحث رو نداره. لااقل یک گوشه‌ای از بحث سیاست خارجی پرداخته شد. خیلی متشکرم، بحث‌های خیلی خوبی طرح شد. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید هم بسیار متشکرم. به اتفاق آقای دکتر یقینی با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظش.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. اجازه بدید در این فرصت جدول پخش برنامه ها رو تا ساعت 14 خدمت شما اعلام بکنیم. در ساعت 8 بامداد با برنامه تا ظهور همراه باشید. در ساعت 8:30 دقیقه مستند 10:35 تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه بوستان گفتگو رو در ساعت 9 بامداد خواهید شنید. برنامه زمین 360 درجه در ساعت 10 صبح تقدیمتون خواهد شد. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان ظهر وفق تهران ساعت 12:10 است که با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. برنامه بحران خاموش رو در ساعت 12:30 خواهیم شنید. آخرین برنامه این بخش در ساعت 13:30 تحت عنوان تهاجم بی صدا تقدیم حضورتون خواهد شد. عزیزان شنونده، امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو در این بخش بشنوید و نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
رادیو مقاومه
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از بیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت،
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8-18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardarsuleimani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
خب عزیزان شنونده، از شما